بسم الله الرحمن الرحیم. ماری خولیای پزشکی یا فلسفی طب.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 35. 11. معنای امراض لاعلاج و معنای اوتوایمیون. امروزه در فرهنگ پزشکی بسیاری از امراض بی علت و لاعلاج به اوتوایمیون معروفند، مثل بسیاری از انواع سرماخوردگی ها، حساسیت های جلدی و تنفسی مثل اگزماها و آسم‌ها و اختلالات غدد ترشحی مثل تیروئید و دیابت و برخی از امراض و اسکولار مثل آرتریت ها و برخی از انواع اختلالات عروقی و قلبی. اوتوایمیون چیست؟ طبق تعریف دانش پزشکی، اوتوایمیون عبارت است از وضعیتی از ایمنی بدن که مجموعه نظام ایمن سازی بدن را بر علیه قوای حیاتی و سلامت کلی بدن به کار می گیرد و در واقع بدن دچار خود براندازی شده و دشمن خود می گردد. یعنی عوامل دفاعی و ایمنی خود بدن را بیگانه می پندارد و بر علیه آن به نبرد می پردازد. این نوعی خودزنی و خودکشی بسیار حیرت آور بیولوژیکی می باشد که موجب پیدایش امراض عجیب و بی علت و بی معنا و لذا لاعلاج می شود. امروز تقریبا همه بیماری ها یکی پس از دیگری به چنین معنا و مرحله می رسند و زین بعد کار درمان به بخش های روان پزشکی و روان درمانی و نهایتا درمان های به اصطلاح متافیزیکی و روحی و جادو و ورد و امثاله هم منتهی می شود که جنون آشکاری را به نمایش می گذارد. بقایت ذات مالی خولیایی دانش پزشکی را واضح و مفهوم می سازد. دانشی که علت روحی و متافیزیکی امراض را منکر بود به اشد خرافه و رسوایی دچار می شود. وقتی که سخن از یک مرض اوتوایمیون می رود، سخن از ابطال کل دانش مدرن پزشکی است، زیرا بالاخره مجبور می شود تا خود فرد را علت بیماریش بداند، آن هم علتی بی علت که در قلمرو دانش پزشکی کمترین معنایی ندارد و واژه اوتوایمیون فقط سرپوشی بر این جهل و ناتوانی و ابطال ذاتی است و این به معنای پیروزی حق دین و معرفت است که جبران از زبان علم کافرکیش طب اعتراف می گردد، هرچند که اعترافی وارونه می باشد. ولی در همین معنا و ماهیت اوتوایمیون می توان به وضوح عمل کرده ذاتی کفر و انکار انسان را نسبت به روح خیش درک نمود. روحی که طرد شده در واقع همان ایمان و ایمنی طرد شده از وجود خیش است که موجب امراض اوتوایمیون می شود که در واقع عذاب این انکار است. جنگ انسان با روح و دین و خدا به صورت اختلال در سیستم ایمنی بدن آشکار می شود و انسان به صورت دشمن ذاتی خودش در می آید که دشمنی با ایمان و ایمنی است. همانطور که انسان کافر همان انسان بیگانه از خیش است، نظام ایمنی بدن نیز نسبت به صاحبش بیگانه شده و صاحب خود را دشمن خود می گیرد و با امنیت و سلامت او می ستیزد. این همان حماقت کفر است که در دانش پزشکی عیان و رسوا می گردد. هرچی که پزشکی کافرتر می شود و انسان مدرن نیز نسبت به حق دین و روح و شرافت و وجدان خود منکرتر می شود، ابتدایی ترین امراض نیز دارای هویتی اوتوایمیونی می گردند و لاعلاج می شوند. همانطور که امروز لاعلاج بودن همه امراض مستمرن واضح تر می گردد و حتی یک آنفولانزا هم در انسان قابل علاج قطعی نیست. یعنی خود این دانش کافر و جاهل جبران انسان مدرن و متکبر را به جایی می رساند تا خود را علت خود بداند و مسئول سرنوشت و امراض خود شود و امراض را امری خودی بداند نبیگانه. به میزانی که انسان بیماری ها را یک وارده و عارضه بی خود و بیگانه و نامربوط به انسانیت خود می داند، مبدل به انسانی اوتوایمیون یا ضد خیش می گردد و لاعلاج می گردد. و بدین گونه است که عوامل ایمنی بدن همچون اوتوزینوفیل، بازوفیل، شبکه آندر، پلاستیک و ماکروفاژها یا گلبول‌های سفید بر علیه تمامیت جان و سلامت و تعادل طبیعی بدن به کار می‌افتند و صاحب خود را بیگانه و دشمن می‌یابند که گویی مرضی جز صاحبش وجود ندارد که باید برافتد یا تضعیف گردد. این واکنش حیرت‌آور در بدن انسان ما را مواجه با مکر و عدل الهی در قبال کبر و عداوت بشر با حقوق دینی و مسئولیت انسانی می‌سازد و حضور خدا را در وجود انسان به وضوح درک می‌کنی. کسی که با خدا در خیشتن عداوت می‌کند در واقع سپر ایمنی وجودش را از دست می‌دهد و همه عوامل ایمنسازی را ضد ایمنی می‌کند. این همان عملکرد حیرت‌آور کفر در قلمرو دانش پزشکی است. اوتوایمیون همان بیان کفر بیولوژیکی است و قانون جانهای کافر است که جان را بر علیه خودش تحریک می‌کند. این حماقت و جنون و مالیخولیایی است که حاصل کفر می‌باشد و کل دانش پزشکی را عین مالیخولیا می‌نماید. این پایان عمر دانش پزشکی است و حق ابطال این دانش که در واقع ابطال گل سرسبد کلیه علوم و قانون و تمدن مدرن بشر است. فلذا منجر به ابطال کبیر همه ارزش‌های کافرانه این تمدن می شود. زیرا ارزشی برتر از جان در جهان نیست. بنابراین بهتر می توان روش‌های مرگبار درمان‌های مدرن را درک نمود که چگونه در مقابل این امراض اوتوایمیون بدن بیمار به واسطه سموم وحشتناکی چون کورتون‌ها مورد تهاجم قرار می‌گیرند و امروزه کورتون یک داروی روزمره برای اکثر امراض تلقی شده است و به عنوان آخرین دارو به کار می‌رود و آخر همه بیماری‌ها به کورتون منتهی می‌شود، یعنی به لاعلاجی. و این بدان معناست که نهایتاً کل جان و تن بیمار محکوم به مرگ می شود تا بیماریش مداوا شود. گویی علت بیماری همان وجود خود بیمار است. بیماری که دین و وجدان و روح و مسئولیت انسان بودن را در خود ترد ساخته است، اینک خودش به دست و اراده خود و علم کافرانه اش ترد می شود و محکوم به زهر و لیزر و شیمی درمانی و تشعشعات رادیواکتیو می‌گردد. این بدان معناست که حال که مرض نابود نمی‌شود، پس باید صاحب مرض نابود شود تا آبروی علم پزشکی حفظ گردد. از همین نکته می‌توان ذات ضد بشری این علم را درک نمود که هرگز در ذات این علم و بانیانش کمترین انگیزه خدمت به انسان در کار نبوده است. این همان واقعی بمباران ملل است که با شعار دفاع از آزادی و دموکراسی و رفاه و پیشرفت و تمدن انجام می شود. هر کسی که این آزادی را دوست نداشته باشد باید بمباران شود تا آزاد گردد. پزشکی هسته‌ای و ژنتیک به مثابه ابطال نظریه است که امراض را غیر خودی می دانست و مثلا مربوط به جنی به نام میکروب تلقی می نمود و اینک همان نظریه به ضد خودش بدل شده و تقریبا همه امراض از جمله سرماخوردگی ها را نیز ژنتیک و ذاتی می دانند و لذا مغز سلول ها را مورد تهاجم قرار می دهد تا به اصطلاح ذات بشر را تغییر دهد تا امراض او معالجه شوند. ذات بشر که تغییر نمی کند، لذا بشر بایستی نابود شود تا معالجه گردد. این است ترمینال دانش مالیخولیایی طب. این دانش حتی در ژن هم به جستجوی یک عامل غیر خودی است تا آن را نابود کند و بشر را ایمن سازد. فوقای مالیخولیایی نقشه ژنتیکی و کروموزومی تماماً به مثابه تبلیغاتی نهایی برای توجیه و تقدیس علمی نابودسازی انسان برای نجات از امراض است. و این قوقا حاصل دیوانه شدن دستگاه‌های ایمنی بدن همچون لنفوسیت‌های تی و بی و سلول‌های بیگانه خوار و سیستم کمپلمان می‌باشد که سلول‌ها و ارگان‌های سالم بدن را مورد تهاجم قرار می‌دهند و در واقع بدن را در قبال سلامتی ادابت می‌کنند و سپر ایمنی بدن را در هم می‌شکنند. پس واضح است که مثلا چرا داروی کورتون به همراه آسپرین و استامینوفن ضمیمه اکثر نسخه‌های درمانی شده است. از این طریق می‌خواهند کل سیستم دفاعی و ایمنی بدن را که اینک خود دشمن ایمنی و سلامتی شده با این سم مهلک مستمرن ضعیف کنند. این بدان معناست که انسان مدرن مجبور است تا برای بیمار نشدن پیشاپیش بیمار شود. فلسفه واکسن‌ها نیز از همین قاعده مالیخولیایی پیروی کرده است. بیان دیگر این مالیخولیا آن است که انسان برای جلوگیری از پیشرفت یک بیماری مجبور است تا خود را مسموم سازد و از جریان طبیعی حیات ساقط گردد و مبدل به یک موجود شیمیایی شود تا دلش به نفس کشیدن خوش باشد که گویی هنوز زنده است. به همین دلیل نه تنها یک مرض علاج نمی شود، بلکه جریان درمان منجر به پیدایش چندین بیماری دیگر می شود تا آنجا که فرد بیمار مرض اولیه خود را به کلی فراموش می کند و گاه می پندارد که معالجه شده است. و آنگاه به او قبولانده می شود که آن بیماری شفا یافته و این بیماری های جدید به کلی مسئله دیگرند که باز به نوبه خود بایستی مثل مرض اولیه‌اش مداوا شوند. این بدان معناست که مثلا برای مداوای تراخم کل چشم را از کاسه خارج کنند و به دور اندازند. در این صورت بدون تردید دیگر بیماری تراخم به راستی برطرف شده است. این کل معنای مالیخولیایی درمانهای مدرن است. 12. بازی با بیمار و بیماری. هر پزشکی کاملا خودآگاهی دارد که تا چه حدی مشغول بازی با روان بیمار و خود بیماری است. این ناباوری پزشک به دانش و نسخه هایش به طور روزافزونی استمرار دارد و مبدل به هویت آگاهانه جماعت پزشکان گشته است، که در محافل خصوصی خود علناً بر زبان می رانند. این امر موجب شده که جماعت پزشک کل خلایق را مشتی ابله و لذا خود را علامه های دهر پندارند. این معضل علت اصلی تباهی و تبهکاری های ویژه‌ای در این جماعت است که هر روز اخبارش کمابیش منتشر می شود. این تباهی وجدان در هیچ قشر دیگری از جامعه تا این حد خودآگاهانه عمل نمی کند و درست به همین دلیل خاندان و اطرافیان نزدیک هر پزشکی در کمال انزجار از او قرار می گیرند، چون غایت مکر و پلیدی آگاهانش را شاهدند. ولذا به هنگام بیماری پزشکان بیگانه را ترجیح می دهند لااقل به این امید که دیگران بهترند. و این همان علتی است که کسی به همسر یا فرزند و والد پزشک خود اعتمادی ندارد، زیرا از نزدیک شاهد ماهیت و عمل کرده اوست، در حالی که قاعدتاً بایستی خلاف این وضع حاکم باشد. زیرا انسان طبعاً جان خود را به دست عزیزترین کسانش می سپارد و نه بیگانگان. به میزانی که یک پزشک می تواند با ترفندهای روانی و بازیهای کلامی و اطوار ماورایی خود که دقیقاً یک نقش شیطانی در سینما را میماند، بیمارش را دچار افسون و از خود بیگانه سازد و اراده و وجدان و شعور او را نابود کند، میتواند از او یک طعمه بسازد و هر نوع بازی به اصطلاح علمی را درباره اش اجرا کند. جدیترین و به اصطلاح علمی ترین بازی هر پزشکی با بیمارش همانا بازی با سیستم ایمنی بدن اوست. این همان کاری است که با یک موش آزمایشگاهی انجام می شود. و اما برای لو نرفتن این بازی و استمرارش وعده ها و بازی های روانی پزشک کفایت نمی کند، بلکه مسکن ها و داروهای روانگردان نیز بایستی به همراه هر نسخه و عمل درمانی وجود داشته باشد تا تن و اعصاب و روانش کرخت باشد تا واکنش‌های آشکار این بازی درک و احساس نشود. و بدین گونه است که با هر نسخه‌ای یک داروی مسکن و خواب‌آور و روانگردان نیز کمابیش حضور دارد. این بازی به خودی خود برخواسته از ذات دانش مدرن پزشکی است و صرفاً یک ترفند و پلیدی خصوصی در فرد پزشک نمی باشد. هرچند که هر پزشک به میزان مکرو تجارتش نیز می تواند این بازی را پیچیده تر سازد تا لو نرود، که این خود از جمله اسرار هر پزشکی محسوب می شود که راز موفقیت او نیز در کسب و کارش تلقی می گردد و یک راز مگوست که گهگاه به واسطه جنایاتی که پدید می آورد رسوا می شود. از آنجا که پزشکی مدرن اصولاً مرض را یک عارضه‌ای به کلی جدای ماهیت و اراده و انسانیت انسان می داند، پس این بازی بیگانه سازی بیمار از حیات و هستی و شعور و اراده و مسئولیتش در قبال بیمارش از ذات لاینفک این دانش و فن و تجارت است. ولی زافری و شیطنت موجود در ماهیت این دانش امری کاملا ویژه و خارق العاده و حرفه‌ای است که در هیچ دانش و فن و تجارت دیگری به این شدت و عمق ممکن نشده است. زیرا اگر بیماری ها هیچ ربطی به ماهیت و اندیشه و اعمال و راه و روش و طرز نگرش بیمار در کل زندگیش ندارد و نباید داشته باشد، پس بایستی اصل نخستین مداوا بر جریان این از خود بیگانه سازی استوار باشد تا اراده بیمار را در رابطه با بیماریش به کلی نابود سازد. این نابود سازی خود به لحاظ روانی و مراقبت بیمار از خودش از علل اصلی تسلط مرض بر بیمار است. براز تشدید و تعمیق مرض می باشد. درست به همین دلیل هر بیماری که از مطب بیرون می آید به راستی کل وجود و روانش تحت سیطره مطلق آن مرض قرار گرفته است. این مرض که کل وجود بیمار را تحت فرمان می گیرد نه خود آن مرض بلکه دانش پزشکی و خود پزشک است. در اینجا به وضوح می توان درک کرد که به راستی امروز مرضی لاعلاجتر و مهلکتر از دانش پزشکی و جماعت پزشکان دامنگیر بشریت نیست. هر بیماری قبل از رجوع به پزشک صاحب و ناظر و مراقب بر بیماری خود است، ولی پس از خروج از مطب این بیماری است که بر وجود بیمار مسلط گردیده و او را هیچ و پوچ ساخته است. بدین گونه باید گفت که هر بیماری پس از خروج از مطب به راستی علاوه بر بیماریش یک بیمار روانی نیز هست که می توان آن را یک اکسیزوفرنیای پزشکی نامید که از طریق پزشک به بیمار منتقل می شود و او را از خود بیگانه ساخته و به دو شق تقسیم می کند که از یک دیگر به کلی بیگانند: بیمار و بیماری. هیچ تئاتری شیطانی تر و ضد انسانی تر از آنچه که در مطب‌ها می‌گذرد قابل گزارش نیست. در این تئاتر بس لطیف و گاه عاشقانه و بشر دوستانه روح بیمار از وی ساقط گشته و تحویل پزشک می‌شود و در مالیخولیای این صنعت مافیایی گم و گور می‌گردد. به راستی اکثر بیماران در مطب پزشکان قبض روح می‌شوند و مبدل به تن بی اراده و بازیچه می گردند. پس از این منظر بهتر می توان علل ظهور و بروز انواع امراض عجیب و غریب و لاعلاج را در قلمرو به دانش مدرن پزشکی درک نمود و نیز معنای مالیخولیایی اوتوایمیون را. زیرا آن قدرت ایمنی و حراست از وجود در هر انسانی همان روح و اراده اوست که از وی گرفته می شود و لذا هر مرض ساده‌ای به ناگاه مبدل به یک بیماری اوتوایمیون می شود که بایستی تمام عمر بیمار را تحت سیطره دانش پزشکی و داروهای ضد ایمنی قرار دهد. زیرا با دفع روح و اراده بیمار است که یک بیماری مقیم ابدی در تن می گردد. بدین گونه است که آن امراض که تا دیروز علت بیرونی داشتند به ناگاه ذاتی می شوند. این افراط و تفریط مالیخولیایی در ذات دانش مدرن است، زیرا بیماری ها را بدشانسی می داند که به دو دسته میکروبی و ژنتیکی تقسیم می شوند. بدین طریق انسان در درون و برون خود دارای هیچ شانسی نیست و اصولاً بدبخت آفریده شده است. پس بهتر است که این وجود بدبخت را تحویل دانش پزشکی بدهد تا خوشبختش سازد و اگر هم نساخت چیزی از دست نرفته است. و علم پزشکی و پزشک نیز از هر مسئولیتی مبراست، همانطور که خود بیمار پیشا پیش از مسئولیت بیماری خود کاملا مبرا شده است. از دیدگاه علم حقوق، علم طب و تجارت پزشکی یکی از ناحق ترین حرفه هاست، زیرا کسی که از مردم پول می گیرد بایستی پاسخگو باشد، همانطور که قانون دفاع از حقوق مصرف کننده از قدیم تا کنون به صورتهای عرفی و شرعی و جزایی وجود داشته است. بنابراین دارویی که پزشک به بیمار می فروشد اگر موجب سلامتی او نشود و یا لااقل اگر موجب تخریب حالش گردد و او را بمیراند، بایستی پزشک را مسئول سازد. ولی هرگز چنین مسئولیتی برای جماعت مقدس پزشکی وجود ندارد و به همین دلیل این حرفه را به سوی جنایت می کشاند. جنایتی که بر اساس اصول مقدس دانش طب تبرئه می گردد و معلوم نیست که در عصر حاکمیت فزاینده قوانین چه قانونی توجیه کننده این بیمسئولیتی و جنایات علمی می باشد. کبر و غرور جنون‌آمیز در جماعت پزشکان که واقعا منحصر به فرد خود این حرفه است، برآمده از این بیمسئولیتی مطلق در قبال سلامت و جان بشر است. و این بیمسئولیتی هولناک در دورانی توجیه می شود که حتی والدین حق ندارند فرزندان خود را تنبیه کنند و یا حتی تشری بزنند و در غیر این صورت مجازات می شوند. معلوم نیست که چه قانونی و از چه منبعی جان بشر را بازیچه این دانش و صنعت ساخته است و پزشکان را همچون خدایان و شاهان از هر مسئولیتی مبرا نموده است. از این دیدگاه بهتر می توان فهمید که چرا اکثریت پزشکان مبتلا به الکل و انواع مخدرات و داروهای قدرتمند روانگردان هستند. زیرا برای چنین بازی پرسود و بیمسئولیت با جان انسانها بایستی وجدان و آگاهی را کرخت نمود و نابود ساخت. آن که دیگران را خلع اراده و خلع روح می سازد بایستی با خود نیز چنین کند. این عدالت خداوند است. آن که دیگران را ناامن می کند خود نیز ناامن می شود. بازی با سیستم ایمنی بدن انسان ممکن نمی شود مگر اینکه سیستم ایمانی او نیز نابود شده است. پزشکان مدرن اکثراً و آگاهانه دشمن ایمان بیماران خود هستند. این دشمنی البته به واسطه توجیهات علمی و هراس‌افکنی انجام می پذیرد تا یک بیمار مبدل به یک موش آزمایشگاهی شود و جیب پزشک را نیز تأمین کند. برای این غارت مال و جان مردم، آن هم با اشتیاق خود مردم، البته بایستی عقل و ایمان مردم پیشا پیش نابود شود. و هیچ دانشی در این امر همچون پزشکی این گونه ابلیسی عمل نکرده است. در اینجا آدم کشان مافیا و شکنجگران زندانها و دزدان آشکار نیز بس روسفید می شوند. به راستی که پزشکان با سوگند نامی خود به نام آپولون متعهد می شوند که مردمان را به پای او قربانی کنند. خود این سوگند نامی بقراطی علناً بنیاد کافرانه این دانش و حرفه را با خود داراست و با تغییر نام آپولون به یهوه یا الله نمی توان ماهیت این دانش را تغییر داد. 13. فلسفه زمان و صنعت پزشکی، فلسفه طب. امروز دیگر به وضوح ماهیت و دعوی علمی بودن پزشکی کاملا زیر سوال رفته. همانطور که به قول آلبرت اینشتین اصولا بایستی درباره علمی بودن علوم مدرن تردید کرد. آنگاه که اینشتین به عنوان بزرگترین نابغه علم در جهان مدرن با طرح این مسئله محکوم به جنون شد و حتی برای درمانش چند تن روانکاو را به کار گماشتند تا او را مسخره و پوچ سازند، تکلیف چنین ادعایی از جوانب دیگر پربازه است. آنگاه که اینشتین غایت عملی پیشرفته‌ترین بخش دانش یعنی فیزیک هسته‌ای را مترادف با نابودی نوع بشر یافت، علمی بودن علم را مورد تردید قرار داد و متهم به تهجر و خرافه و جنون گردید و البته واضح بود که منشأ تولید این اتهام جایی جز پنتاگون و سازمان سیا نبود که اریک فروم را مأموریت دادند تا به مداوای اینشتین بپردازد. البته اینشتین هم به طرزی فضاحت‌بار او را به خانه اش راه نداد و زبان درازی مشهور اینشتین مربوط به همین واقعه است. فلسفه زمان و نام اینشتین ارتباطی تنگاتنگ دارد، چرا که نظریه دوگانه نسبیت عام و خاص تماماً بر محور تفسیر و تبیین علمی زمان قرار دارد. اینشتین در این دو نظریه جادویی بودن زمان را در جهان مورد بررسی قرار داد. قبل از او کسی چون هانری بریکسون، فیلسوف عارف مشرب فرانسوی، مسئله زمان باطنی را ابداع نمود که کلی قوغا آفرید، ولی به سرعت مسکوت ماند و کسی ادامه این بحث را نگرفت. ویلیام جیمز از بانیان روانشناسی علمی و فلسفه پراگماتیسم این نظریه بریکسون را یک جادوی فلسفی خواند که می تواند هر معنا و ارزشی را در یک گردونه حیرت آور فکری روانی دگرگون سازد و حتی وارونه کند. رابطه این زمان بیرونی و درونی در نظریات اینشتین و بریکسون از قلمرو اندیشه مدرن خارج شد، زیرا هیچ سود پراگماتیستی در بر نداشت و بسیاری از ارزش‌های کاذب مدرن را پوچ می‌ساخت. و اما این مسئله چه ربطی به مالی خولیایی پزشکی مدرن دارد؟ هیچ کدام از علوم رایج در تمدن جدید بشری پس از چند هزار سال فلسفه هرگز قادر نشد که دارای فلسفه‌ای گردد. به همین دلیل هرگز فلسفه علم پدید نیامد. تلاش دانشمندان و فلاسفه علمی چند قرن اخیر در اروپا به قصد تدوین فلسفه علم که بیان همان فلسفه علمی و علم فلسفی می باشد جملگی به ناکامی انجامید، تا آنجا که حتی فلسفه علم گرای 2000 اخیر اروپا در فلسفه هایدگر به پایان رسید که در نیهیلیسم آشکار شد که پدر جدید آن نیچه بود. از بیکن و هیوم و کانت و دکارت تا حلقه دین در قرن بیستم کل جریان ناکامی تدوین فلسفه علم است و این بدان دلیل بود که علم اروپایی در ذاتش غیر علمی بود، ولذا هرگز هیچ علمی نتوانست بر اساس اصول بنیادی خود به تعریفی از خود نائل آید. این تلاش مذبوحانه در فلسفه پوپر به حدی از ابتذال رسید که خود تمدن اروپایی دلیل حقانیت فلسفی همه علوم و فنون و فراورده‌های مدنی آن تلقی شد. این نتیجه مضحک و به غایت نژاد پرستانه نهایتاً به توجیه و تقدیس صهیونیسم انجامید و کل عشقهای تمساح اومانیزم علمی پوپر را رسوا ساخت. می‌دانیم که دانش و تکنولوژی مدرن اگر دارای ذاتی واحد باشد، آن ذات چیزی جز سرعت و شتاب نیست. این ذات در ماهیت و عملکرد و ارزش ماشین به وضوح احساس و فهم می‌شود. این ذات در این حال هم مبدأ و هم مقصود دانش فنی می‌باشد. در واقع ارزش و معنای ذاتی و محوری دانش فنی و همه فرآورده‌های صنعتی و مدنی آن در مسئله سرعت و شتاب خلاصه شده است که امری کاملا محسوس است و نیازی به شرح و اثبات ندارد. اصلا معنای واژه پیشرفت که یک معنای خود به خودی برخواسته از تکنولوژی می باشد و جز سرعت فزاینده را در کلیه امور زندگی مخاطب قرار نمی دهد و فقط با این میزان است که درستی و نادرستی ارزش‌های مدرن به محک زده می شود. و نیز واضح است که سخن از سرعت چیزی جز مسئله زمان را تداعی نمی کند. سرعت در زمان و سبقت گرفتن در مکان. و اما به کدام سو و به چه منظوری؟ مطلقاً قابل بحث نیست و و اصولاً بحثی انحرافی و غیر علمی و خرافی تلقی می شود و شدیداً حرام گردیده است، زیرا ماهیت دانش و فن و تمدن مدرن را به کلی مخدوش و باطل می کند و در واقع علمی بودن علم را زیر سؤال قرار می دهد. درست به همین دلیل بود که علم هرگز نتوانست صاحب فلسفه‌ای گردد و قداست یابد. با این مقدمه به قلمرو به دانش پزشکی وارد می شویم که اومانیستی ترین صورت کل علوم و فنون تلقی شده است، زیرا در خدمت سلامت و طول عمر بشر است و به جان انسان خدمت می کند، ولذا در انسانی بودنش کمترین تردیدی روا نمی آید. این انسانیت علم طب به خودی خود به کل علوم و فنون و تمدن اروپایی سیمایی اومانیستی و برحق می بخشد، حتی به بمب‌های اتمی و میکروبی و شیمیایی. زمان به عنوان مهمترین موضوع اندیشه و یا لااقل یکی از موضوعات هرگز در فلسفه غربی مورد توجهی محوری و جدی قرار نگرفته است، چرا که بحثی به غایت پیچیده و لطیف و جادویی است و ابعادی بس متنوع و تبدیل شونده دارد. اما این موضوع در حکمت‌های مشرق زمین محور اندیشه بوده است. یکی از حکیمان اسلامی به نام تاج الدین اشنوی زمان را چشم زخم ابلیس در بشر نامیده که تعبیری بسیار زیبا و عمیق است که متاسفانه مورد توجه فلاسفه اسلامی واقع نشده است، چرا که زمان از این منظر امری شدیداً انسانی دینی متافیزیکی است که در این حال لحظه به لحظه زندگی بشر است که گاه لحظه ای را عمری می سازد و گاه عمری را لحظه ای می نماید. تعبیر رویاها و نیز فلسفه تاریخ و درک تاریخ متافیزیکی در کتب آسمانی تماماً منوط به درک ماهیت زمان در انسان است که مطلقاً ربطی به زمان نجومی و محاسباتی مدرن ندارد. این یک زمان روحانی و خاص انسان است که در احساس و اندیشه درک و دریافت می گردد که مطلقاً قابل بیانی منطقی نیست. برکسون نیز اساساً با همین دیدگاه به تفسیر زمان باطنی پرداخته و ادموند هوسرل نیز در پدید شناسی خود این مسئله را اساس مکتب خود قرار داده است. ولی هیچ بیانی علمی منطقی ارائه نکرده است، چرا که دانش اروپایی قادر به درک این مسئله نیست. و درک این نوع مسائل اصولاً با دانش مدرن تضادی ذاتی دارد. این تضاد ذاتی بیش از هر دانشی در طب آشکار و رسواست. فلسفه زمان از این رو اصل تحریف شده دانش طب است که کل دعاوی و اهداف ادعایی آن را توجیه می کند که همانا مسئله طول عمر و نهایتاً جاوید سازی انسان بر روی زمین است. زیرا علم طب مدعی است که جان میلیون‌ها انسان را از مرگ حتمی نجات داده و نیز عمر کل افراد بشری را افزوده است و نهایتاً امیدوار است که اصلاً مرگ را براندازد. این تنها ادعایی است که به این دانش حقی مطلق بخشیده، ولذا همه جنایاتش را بر او می‌بخشد و اصلاً توجیه می‌کند و اجتناب ناپذیر و لازم می‌نماید. ولذا جماعت پزشکان را هم از هر مسئولیتی مبرا ساخته است و بنابراین آن حق و ارزشی که علم طب به خود نسبت می دهد تماماً مربوط به زمان است. یعنی مرگ را به تعویق انداختن و بر زمان زندگی افزودن. پس ارزش ادعای این علم مثل همه علوم و فنون مدرن دارای ذاتی تماماً زمانی است که همچون کل تکنولوژی بر اصالت سرعت و شتاب قرار دارد که دور گردش زندگی را تند ولی مرگ را کند و تدریجی می سازد. اگر راز افسونگری و مالی خولیای تباه کننده تکنولوژی در بشر همان جنون سرعت و شتاب و سبقت در زمان است، همین افسون نیز محور مالیخولیای علم طب است که به انسان مدرن باورانیده که گویی هم بر طول عمر می افزاید و هم بر شدت و کیفیت و خاصیت و برخورداری از عمر که موسوم به عرض عمر است. یعنی انسان به جای مصرف 10 نوع خوراکی و کالا 1000 نوع مصرف دارد و به جای مثلا طی طریق 1000 کیلومتر مسافت در کل عمرش می تواند 1,000,000 کیلومتر جابجا شود و به جای آشنایی و دیدار 100 تا آدم میلیون ها آدم را دیدار می کند و به جای 10 دست لباس 1000 دست لباس پاره می کند و نهایتاً به جای 100 کیلو مدفوع و زباله 100 تن دفع می کند. و همه این افزایش ها و پیشرفت ها متضمن سلامت و تحرک و تولید و مصرف بیشتر و نیز عمر بیشتر است که در محور شعارهای طبی قرار دارد. به همین دلیل مسئله پرهیز غذایی به کلی از قلمرو طبابت حذف می شود و پزشک خوب کسی است که هیچ مصرفی را حذف نکند، بلکه مصارف جدیدی بیفزاید که همانا داروها و مسکنها و غذاهای تقویتی است و مواد تحرک‌زا. به همین دلیل فیزیک هسته‌ای که قلمرو به اشد سرعت و شتاب در دانش است به سرعت وارد پزشکی شد و پزشکی هسته‌ای را پدید آورد. کل ارزش و افسون و فریبندگی طب مدرن بر اساس پرستش سرعت و شتاب و پیشرفت و تنوع در مصرف است. به همین دلیل به راستی هیچ کس لحظه‌ای هم نیندیشیده که آیا علم طب واقعاً ساعتی هم بر عمر آدمی می افزاید یا این امر فقط یک توهم محض است. به راستی حتی نمی توان گفت که این علوم و فنون مدرن از کیفیت و معنا و روح می کاهد و بر کمیت می افزاید، زیرا از هر دو می کاهد. معنا را نابود و ماده را تباه می سازد. زمان در روان بشر چون کش حالتی ارتجاعی دارد و پزشکی زمان بشری را کش می دهد. پزشکی مدرن فقط در قلمرو به آمار و ریاضیات محض می تواند ادعای حقانیت و شرافت نماید و نه در قلمرو به حیات انسانی و حتی جانوری بشر. یک ادعا این است که میلیون ها کودک به واسطه واکسن ها زنده مانده اند. در گذشته از هر 10 کودک در یک خانواده چه بسا نیمی می‌مردند. ولی امروزه در هر خانواده‌ای کمتر از آن تعداد کودکان زیست می‌کنند، زیرا این کودکان به جای آنکه به واسطه سرخک و آبله بمیرند در رحم مادرانشان به واسطه داروها نابود می‌شوند و مابقی هم که جان سالم به در می‌برند اکثرا تحت تأثیر بمباران داروهای ضد حاملگی موجوداتی افلیج و عقب مانده به دنیا می‌آیند و مابقی هم به واسطه این واکسن‌ها تا آخر عمرشان فقط موش‌های آزمایشگاهی هستند و چه بسا هرگز وارد بلوغ عقلی و حتی جنسی نمی‌شوند. برازا اکثر این کودکان با آغاز سن بلوغ دارای اختلالات جنسی و روانی هستند. پس نمیتوان گفت که این علم فقط حیات انسانی را نابود میکند ولی حیات جانوری را تقویت مینماید. این علم به همراه شیمی مرگبارش کل جان و حیات را در جهان به نابودی میکشاند. آمارهای این علم نیز تماماً فلعی و گلعی است و فقط از بشریت عام سخن می‌گوید، نه از افراد خاص و واقعی. کل دانش مدرن نیز همین گونه است و این قاعده گلعی و کیلویی را مساوات و دموکراسی می‌نامد. ولی دموکراسی پزشکی نیز همچون دموکراسی سیاسی غرب ولی به شیوهی بسیار رندانه‌تر و نامرئی‌تر کاری جز کودتا و بمباران ندارد. نخست سیستم ایمنی افراد و جوامع را مختل می سازد و آنان را به هراس مرگ می کشاند و آنگاه به عنوان ناجی دست به هر جنایتی می زند. و کل این واقعه تحت عنوان مکتب اصالت جنبش هرچه بیشتر و سرعت هرچه بیشتر و مصرف هرچه بیشتر توجیه و تقدیس می گردد. سخن فقط بر سر تباهی حیات انسانی و معنوی و روحانی نیست، بلکه مثلا با داروهای ضد بارداری کل حیات غریزی و جنسی و جانوری در خانواده ها فلج و نابود گردیده است. همین ایدز که از فرآورده های دانش پزشکی است آیا حیاتی ترین غریزه جانوری یعنی غریزه جنسی را مبدل به عذاب‌آورترین غرایز نساخته است؟ آیا علم مدرن تغذیه و جریان پاستوریزه کردنها از علل اصلی سوء تغذیه بشر مدرن نیست؟ تغییر نام و عنوان و محل و شیوه بروز امراض تعبیر به براندازی امراض گشته و به مردم باورانده شده است. مننژیت ها و شبه سرها در کودکان و نوجوانان نسل های جدید مسئله است که دانش پزشکی آشکارا از پاسخ به آن سر باز می زند. زیرا می داند که حاصل واکسن ها و تبرها و آنتیبیوتیک هایی است که مثل غذا به خورده بچه ها داده می شود. زیرا امکان بروز امراض موضعی و مقطعی را که لازمی رشد است ناممکن نموده و در واقع این امراض طبیعی و رشد دهنده تن و روان را در بدن حفظ می کند و امکان برون افکنی نمی دهد. به مانند داروهایی که برای تقلیل دوران عادت ماهیانه و گاه برای نابود ساختن این عادت به زنان جوان داده می شود. و در آنان انواع افسردگی های جنسی و روانی و سپس جسمانی را پدید می آورد و آنان را از طبیعت حیوانی نیز ساقط می کند. همه این خدمات بزرگ برای آن است که انسان ها بیشتر و شدیدتر امکان تحرک و بازی و مصرف داشته باشند، یعنی امکان پیشرفت در زمان. هرگز با کشیدن یک کش بر طولش اضافه نمی شود. ولی پزشکی چنین ادعایی دارد. به راستی که دانش پزشکی حتی دقیقه هم بر عمر کسی نیفزوده است، همانطور که نکاسته است. فقط توانسته ماهیت حیات بشر را تماماً تکنولوژیکی سازد و شیمیایی و الکترونیکی و اتمی. و این به واسطه وعده‌های دروغین و هراس‌انگیزی فزاینده و نابودی احساس ایمنی بوده است. این نابودسازی سیستم ایمنی و ایمان هم به واسطه تبلیغات به اصطلاح علمی بوده و هم به واسطه داروهای ایمنی شکن مانند واکسن‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها و کورتون‌ها و مسکن‌ها و تبر‌ها. این بازی با سیستم ایمنی بدن کل ترفند ابلیسی و افسون کننده دانش طب است که حداقل عقل و هوش و حواس را در بشر نابود ساخته است. آنگاه که سیستم ایمنی بدن مختل می شود، ادراک عصبی و مغزی نیز مختل می شود. همانطور که آدمی به هنگام هراس از هر شعور و اراده ای ساقط می گردد. این دانش نخست ایمان را نابود ساخت و سپس ایمنی تن را، و بدین گونه توانست درک روحانی انسان از حیات و عمر و زمان را نیز مختل و گمراه سازد و ماشین را اسبه خوشبختی بشر نماید. بشری که اینک خود نیز یک ماشین الکتروبیوشیمیایی شده است و زمان را فقط در عقربه‌های ساعت درک می‌کند، ولذا زمان روحانی در وجودش به صورت یک تورم منهدم کننده او را به سوی نابود ساختن آن می‌کشاند، به سوی الکل و مخدرات و محرکات، به سوی خودبراندازی روح و جان و ادراک معنوی. چون این انسانی فقط تا به تحمل یک چیز را مطلقاً ندارد و آن سلامت و آرامش است. چون این انسانی بدون هراس و دغدغه فزاینده و جنبش فزاینده احساس مرگ و نابودی می کند. این مالیخولیایی است که از جانب علم پزشکی به بشر اهدا گردیده است. زمان به معنای احساس گذشت زمان، ولذا احساس مرگ و نابودی. به راستی همان چشم زخم ابلیس به جاودانگی انسان است. و این چشم زخم و دهنکجی به جاودانگی انسان تماماً از طریق دانش پزشکی به انسان انتقال می‌یابد و او را به هراس نابودی می‌اندازد و لذا مسخر ابلیس می‌سازد و مبدل به یک اسباب بازی الکتروشیمیایی در دست شیاطین می‌نماید. علم پزشکی چشم زخم ابلیس به انسان است.